بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام علیک بالاخلاص فإنه سبب قبول الأعمال و شرف الطاعه. بر تو باد به اخلاص در اعمال. اخلاص در اعمال هم مایه و سبب قبولی طاعات هست و هم شرف اطاعت انسان هست. اطاعت انسان را با شرافت می کند پیش ذات اقدس الهی. یعنی اگر انسان در اعمال خودش دارای اخلاص بشود و عمل برای ذات اقدس الهی انجام بشود، آبرویی می شود برای انسان پیش ذات اقدس الهی. انسان پیش خداوند متعال با شرافت می شود. خب، رحلت جانگداز علامه مصباح را به همه شما عزیزان و همه حوزه های علمیه تسلیت عرض می کنم. مرحوم علامه مصباح یک گوهری بود که اهلش می شناسن که این شخصیت چه شخصیتی بود، هم در بعد علمی و فهم و درایت علمی و هم در بصیر بودن و هم در اقدام شجاعانه و به موقع برای حفاظت از تفکرات انقلابی و دور کردن جریانهای انحرافی، اعم از التقاطی و لیبرالی و امثال اینها در جریانهای مختلف انقلاب. مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه در ابعاد مختلفی از علوم اهل الاسماء و علوم حوزوی تبحر داشتند و متخصص بودند. در علوم فلسفی باید تعلیقه ایشان را بر نهایت الحکمه ملاحظه کرد. مرحوم علامه مصباح از شاگردان فلسفی مرحوم علامه طباطبایی بودند. علارغم اینکه احترام فوق العاده ای نسبت به علامه طباطبایی داشتند، ولی در این حال بر کتاب فاخر علامه طباطبایی یعنی نهایت الحکمه تعلیقی بسیار عالی و در خور توجهی دارند و نظرات استاد خودشان را به نقادی کشندند. در تفسیر، در حدیث واقعا بیان خیلی روشن و واضح و عمیقی دارند مرحوم علامه مصباح، مخصوصا اونجایی که بحث سیر و سلوک قلبی در امر توحید پیش می آید. بسیار عالی مطلب را تبیین کرده اند، مستدل در عین ساده و روان بودن مطالب رو بیان کرده اند. من تقاضا دارم مباحث تفسیری و حدیثی علامه مصباح را حتما مطالعه کنند. یعنی عمیقاً کتاب‌های تفسیری و حدیثی علامه مصباح را مطالعه کنید، اولا خودتان بفهمید، ثانیاً در امر تبلیغ از آنها استفاده کنید. اکثر تفسیرهای قرآنی علامه مصباح تفسیرهای موضوعی هستند و بسیار بسیار کاربردی هستند، هم برای شخص خود انسان و هم برای جامعه. این اولا. ثانیاً آثار علامه مصباح به شدت جلوی انحرافات فکری کمونیست ها و لیبرال های داخلی رو گرفت. متاسفانه قبل از انقلاب تفکرات کمونیستی و لیبرالی داشت در حوزه‌های علمیه ما نفوذ می‌کرد که مرحوم علامه مصباح و مرحوم شهید مطهری اقدام کردند. منتها مخصوصاً علامه مصباح با بیان‌های گرانسنگ خودشون توانستند سد مستحکمی در مقابل این جریان‌های انحرافی بشوند و تفکر ناب اهل بیت عصمت و طهارت را هم در میان حوزه‌های ما تثبیت کردند و هم در میان ملت ما تثبیت کردند. اگر نبود شهید مطهری، اگر نبود علامه مصباح، معلوم نبود چه چیزی به عنوان اصول اعتقادی و غیر اصول اعتقادی به خورد ملت ما می دادند و معلوم نبود که انقلاب ما بر چه پایه و تفکری استوار می شد. مرحوم علامه مصباح در مباحث حقوقی ید طولایی داشتند. سالهای قبل در نماز جمعه مباحث حقوقی رو مطرح می کردند که حاصل اونها الان چاپ شده است. به قدر این مباحث حقوقی مستدل و غیر پاسخ دادن بود که لیبرال ها نمی دانستند در مقابل علامه مصباح، در مقابل این تفکرات علامه مصباح در مباحث حقوقی چه کار باید بکنند. سروش، ملکیان، امثال اینها در مانده بودند در مقابل، عرض کنم خدمت شما، بیانات حقوقی علامه مصباح. خب مجبور شدن که تبلیغاتچی‌های خودشون را، چه تبلیغاتچی‌های داخلی مثل دوم خردادی ها و امثال اینها و چه تبلیغاتچی‌های استعماری از طریق شبکه‌های بیگانه، از نظر علمی توان برخورد با علامه مصباح رو نداشتند. مجبور شدند با هوچیگری و، عرض کنم خدمت شما، تهمت زدن به وابستگی جریان‌های سیاسی وارد بشوند. مرحوم علامه مصباح با اون قدرت علمی که داشت بیچاره کرده بود پیروان مکتب لیبرال را، مانند سید محمد خاتمی و امثال اینها را. خب اما در بعد اخلاقی واقعا انسان و از علمای مهذب بودند علامه مصباح یزدی. بایستی خدمتشون آدم می رسید و از سخنانشون بهرمند می شد تا روشن می شد این علامه عزیز چه انسان وارسته ای بودند، چقدر به خاطر دفاع از انقلاب و امام و دفاع از رهبری از جان خود و آبروی خود در حوزه ما و در سطح اجتماع مایه گذاشتند و چقدر ناجوان مردانه به او تاختند، ولی او از این هدف خودش دست نکشید و دنبال کرد هدف خودش را که الحمدلله و بالمنه پیش ذات اقدس الهی روسویت شدند. دعا می کنیم که انشالله هر چه زودتر خدای متعال جایگاه ایشون رو در حوزه های علمیه ما پر نمایند. توصیه اکید بنده به شما عزیزان این هست که حتما کتاب های علامه مصباح را در کتابخانه خودتون داشته باشید و از اونها استفاده کنید و بهره‌مند بشید. خب بحث ما در این بود که اگر چنانچه دست ما از اطلاقات و از اصول لفظی کوتاه بود، آیا اصل عملی در این مورد وجود دارد یا وجود ندارد؟ نظر مشهور رو عرض کردیم که استصحاب اصل عملی در اینجا جریان پیدا می کند. مرحوم محقق خویی قائل به اشتغال بودند، اصل اشتغال جریان پیدا می کند. این مطالب در جلسه گذشته گذشت و مرحوم علامه خویی رضوان الله تعالی علیه در جلسه گذشته فرمودند که اگر چنانچه کسی تکلیفی به گردنش آمد، شک کرد که آیا اگر دیگری اون تکلیف رو انجام بدهد از گردنش ساقط است یا نه، اصالت الاشتغال بایستی جاری بشه، که مفصل بیان محقق خویی در مورد جریان اصالت الاشتغال گذشت. امروز ما می‌خواهیم نظریه محقق خویی را مورد نقد و بررسی خودمان قرار بدیم. در اینجا باید بگیم که اینطور نیست که در تمام موارد عرض کنم خدمت شما اگر دیگری انجام داد اصالت الاشتغال جاری بشود، اینطوری نیست. علامه خویی فرمود اگر دیگری انجام بدهد آیا تکلیف از عهده ما ساقط است یا نه، از اونجا که تکلیف دیگری بر عهده ما نیست، در اینجا باید عرض کنیم خدمت شما بله اصالت الاشتغال جاری می شود و همچنان تکلیف بر عهده ما باقی است. خب اشکال ما بر محقق خویی این هست که شک در سقوط تکلیف از عهده مکلف صورت‌های مختلفی دارد. در بعضی از صورت‌ها سخن علامه خویی کاملاً درست هست و اشتغال جاری می‌شود، ولی در بعضی از موارد سخن محقق خویی صحیح نیست. بنابراین در اینجا شکهای مختلفی که وجود دارد ما باید یک یک اونها را بررسی کنیم و ببینیم که در کدام یک اشتغال در کدام یک استصحاب و در کدام یک براءت جاری می شود. به عبارت دیگر این اقسام شکوک را بررسی باید بکنیم، ببینیم در کدام یک از موارد سخن محقق خویی درست است، در کدام یک از موارد سخن محقق خویی صحیح نیست و اشتغال جریان پیدا نمی کنه. خب، یک، قسم اول از اقسام شکوک در ما نحنفی. گاهی مکلف شک دارد که از همان ابتدا چه فعلی بر ذمه او واجب شده است. خب این رو می داند که چه فعلی بر ذمه‌اش واجب شده است، ولیکن شک می کند که حالا که این فعل بر ذمه من واجب شده است، آیا خودم باید انجامش بدم تا بری از ذمه بشوم، یا اگر دیگری هم انجام بدهد من بری از ذمه میشوم؟ خب پس اینجا چی شد؟ اینجا اینه که عرض کنم خدمت شما، مکلف میداند تکلیف واجبی به عهدش آمده است، لکن شک دارد در این که اگر دیگری انجام داد آیا از عهدش ساقط می شود یا از عهدش ساقط نمی شود. به عبارت دیگر این تکلیفی که به عهدش آمده است، تکلیف وجوبی که بر عهدش آمده است، نمی داند این تکلیف شرطش مباشرت هست یا نه، اما از این که خودش مباشرتن انجام بدهد یا به تسبیب و دیگری هم می تواند انجام بدهد، این رو نمی داند. این نوع از شک جای جریان اصالت البراءه هست. نه قول مشهور صحیح است که قائل به جریان استصحاب هستند و نه قول محقق خویی درست است که قائل به اصالت الاشتغال هست. قول هیچ کدام درست نیست. چرا؟ چون این نوع از شک در واقع برمیگردد به دوران بین اقل و اکثر. خوب عزیزان دقت کنند تا مطلب جا بیفتد. این نوع از شک که مکلف نمیداند مباشرت در اتیان این فعل واجب شرط است که خودش بالمباشره باید این فعل را انجام بدهد، یا اعم از این است که این واجب را خودش بالمباشره یا به تسبیب و توسط دیگری انجام بشود. عرض کردیم اینجا جای جریان اصل براءت هست و سخن محقق خویی و مشهور صحیح نیست. چرا؟ چون این نوع شک از قبیل دوران بین اقل و اکثر هست که باید اقل که قدر متیقن هست، اقل این است که مکلف این واجب را بالمباشره خودش باید انجام بدهد، این قدر متیقن هست که اقل است. اما این که آیا دیگری هم انجام بدهد واجب بقا دارد یا ساقط می شود، اینجا نسبت به بقای واجب بر عهده مکلف اگر دیگری انجام داد براءت جریان پیدا می کند. براءت جریان پیدا می کند. خب لذا چون اکثر مشکوک الوجوب هست، یعنی اگر دیگری انجام داد آیا تکلیف ساقط می شود یا نه، یا تکلیف هنوز بقا دارد یا نه، در اینجا اصل براءت جاری می شود و میگیم تکلیف بقا ندارد و از عهده مکلف ساقط می شود. پس بنابراین قسم اول از شک در تکلیف که آیا بالمباشره است یا اعم از بالمباشره و به تسبیب هست، اینجا جای جاری شدن براءت هست که مفصل توضیح دادیم خدمت عزیزان. قسم دوم از اقسام شکوک در ما نحنفی این است که مکلف می داند متعلق تکلیف وجوبی خصوص فعل مباشری است، یعنی مکلف می داند تکلیفی بر عهده‌اش آمده است و می داند که بالمباشره عرض کنم خدمت شما باید انجام بدهد، ولی شک دارد که آیا دیگری اگر انجامش داد از عهده ساقط می شود یا نه. این شک دومی با شک اولی فرق می کند. شک اولی این بود که می دانست واجبی بر عهده‌اش هست ولی نمی داند بالمباشره شرط هست یا اعم از بالمباشره و به تسبیب هست، ولی در دومی می داند که خودش باید بالمباشره انجام بدهد، این رو می داند، ولی شک دارد که اگر دیگری و به تسبیب اون واجب را انجام داد از عهده ساقط می شود یا از عهده ساقط نمی شود. مثل واجبات کفایی، واجب کفایی این است که من می دانم تکلیفی بر عهده‌ام آمده است ولی اگر دیگری انجام داد از عهده من ساقط است. حالا آیا ما نحن فی از قبیل واجب کفایی است یا خیر، اگر دیگری انجام داد از عهده من ساقط نیست. در اینجا در واقع این نوع شک برمی گردد به شک در فعلیت پیدا کردن وجوب تکلیف هست، یعنی اگر دیگری فعل رو انجام داد یقین سابق ما به وجوب تکلیف مباشری به هم می خورد. اینها مباحث دقیقی هستند، از عزیزان تقاضا داریم که با دقت این مباحث رو دنبال کنند. قسم دوم از انواع شکوک این هست که من می دانم یک تکلیف واجب بالمباشره ای به عهده من آمده است، ولی خب شک هم دار، یقیناً چنین تکلیفی به گردن من آمده است، ولی شک دارم که اگر چنانچه دیگری انجام داد آیا از عهده من ساقط می شود یا از عهده من ساقط نمی شود. عرض کردیم در واقع این نوع شک برمی گردد به شک در فعلیت وجوب تکلیف، یعنی اگر دیگری فعل را انجام داد اون یقین سابق ما به تکلیف وجوبی فعل مباشری تبدیل به شک در فعلیت وجوب تکلیف می شود و در واقع ما شک نمی کنیم در این که اگر دیگری انجام داد از عهده ما ساقط می شود یا نه، شک ما متعلق شک ما این نیست، بلکه شک ما سرایت می کند به یقین سابق و یقین سابق ما که بر می گشت به این که واجب بالمباشر بر عهده مکلف آمده است، این شک ما اون یقین سابق را از بین میبرد. یعنی شک ما میشود شک ساری که در استصحاب کفایه مفصل خوندید. خب وقتی که شک ما شد شک ساری، در اینجا آیا همچنان وجوب تکلیف بالمباشره بر عهده مکلف هست یا بر عهده مکلف نیست؟ در اینجا باز جای جریان براءت هست. اینجا نمیتوانی استصحاب رو جاری بکنی همونطور که مشهور گفتند. اینجا جای جاری شدن استصحاب نیست. چرا؟ چون با وجود شک در فعلیت و ثبوت تکلیف بر عهده مکلف، دیگه اون یقین سابق از بین رفته است. وقتی یقین سابق از بین رفت، یکی از ارکان استصحاب نابود می شود که یقین سابق باشه. وقتی یقین سابق نابود شد، جای جاری شدن استصحاب نیست. در اینجا بلکه براءت جاری می شود. همچنین اشتغال هم در اینجا جاری نمی شود که محقق خویی فرمودن اشتغال جاری می شود. اشتغال هم در اینجا جاری نمی شود. چرا؟ چون شک ما در سقوط تکلیف یقینی نداریم تا شما بگید اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی که اشتغال باشد. ما در اینجا در واقع شک در سقوط تکلیف یقینی نداریم تا اشتغال جاری بشود، بلکه در واقع شک ما در فعلیت تکلیف هست که آیا با انجام دادن غیر همچنان تکلیف واجب فعلیت دارد یا تکلیف واجب فعلیت ندارد. وقتی که شک در فعلیت تکلیف داشتیم، در اینجا لا شک که براءت جریان پیدا می کنه. خب تا اینجا جواب به محقق خویی این شد که در این ارتباط نمی توان گفت مطلقا اشتغال جاری می شود، کمان که آقای خویی فرمود اشتغال جاری می شود، و نمیتوان گفت مطلقا استصحاب جاری میشود کمان که مشهور گفتن مطلقا استصحاب جاری می شود. نه، شکوکی که ما در این ارتباط داریم اقسامی دارد، در دو قسم آن گفتیم براءت جاری می شود. حال در دو قسم دیگر را باید مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم در دو قسم دیگر آیا اشتغال جاری می شود تا سخن محقق خویی درست بشود، یا نه استصحاب جاری می شود تا سخن مشهور درست بشود، یا اینکه نه خیر، نه استصحاب جاری می شود و نه اشتغال جاری می شود، بلکه همان براءت جاری می شود. در نتیجه نه سخن مشهور درست می شوند و نه سخن محقق خویی. حالا در دو صورت اول از اقسام شک در مان حنفی، سخن محقق خویی درست از آب در نیامد و اشتغال جاری نشد، و همچنین سخن مشهور درست در نیامد و استصحاب جاری نشد بلکه براءت جاری شد. در دو مورد دیگر از شک در مان حنفی را باید جداگانه بررسی قرار بدیم که انشاءالله جلسه آینده. من سفارش دوباره می کنم در پایان این درس که علاوه بر این که دقتهای لازم خود را در امر اصول و در امر فقه می کنید، حتما آثار علامه مصباح را چه در تفسیر، چه در مباحث کلامی، حدیثی و اخلاقی و حقوقی که اینا هر کدوم آثار مستقلی هستن، حتما مطالعه بکنید که بسیار بسیار در جهتگیری افکار شما عزیزان مؤثر هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.